بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوم آذر سال 1400 هست. درس خارج حج 171 را ارائه می دهیم انشاءالله. در مسئله 143 که شماره گذاری شده است، مرحوم شیخ در نهایه صفحه 228 مسئله را به این شکل عنوان می‌کند: و من ربط سیدن به جنب الحرم فدخل الحرم سار لحمه و سمنه حراما ولا یجوز له اخراجه من. یعنی اگر فردی سیدی کرده و این سید را در بیرون حرم کرده، منتها این سید را بسته به جنب حرم، یعنی به این معنا در کنار حرم بسته، داخل حرم نبوده، منتها این حیوان به هر دلیلی خودش را وارد حرم کرد، مثلا حیوانی را در 50 متری حرم، حدود حرم مونده، به حرم بسته این حیوان را با تنابی، و ولی این حیوان داخل حرم شد دیگه، این حیوان نباید در اختیار این شخص قرار بگیرد. گوشت این حیوان حرامه، بخواد بفروشدم پولشم حرامه، حقم نداره که از حرم بیرون ببرد. به عبارت دیگر این حیوان داخل من دخله و کان آمنن شده و دیگه در امنیت هست و کسی حق تعرض به این سید را نداره. دلیل بر این روایتی هست در تهذیب جلد 5 صفحه 361 سلسله حدیث 1254 می فهمد محمد ابن احمد ابن یحیی المحمد ابن حسین و غیره عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن عبدالعلا ابن عین قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل أصاب صيدا في الحيل فربته إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبه حتى أخرجه والرجل في الهل من الحرم فقال سمنه ولحمه حرام مثل الميتة. میگه عبدالعلا ابن عین میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی سیدی دسترسی بهش پیدا کرده در هل، یعنی در بیرون حرم سیدی گرفت، این سید را بسته در کنار حرم، یعنی داخل حرم نبست، در بیرون حرم نزدیکی حرم بست. این حیوان با همون تنابی که داشته حرکت کرده، رفته داخل حرم شده. تنابم در گردن این حیوانه، منتها این شخص صاحبش بیرون حرمه، تنابه یه طرفش بیرون حرمه، ولی این حیوان خودش با بقیه تناب در داخل حرمه. آیا این شخص میتواند سر تناب را بگیرد، این حیوان را بکشد، از حرم بیاره بیرون؟ حضرت فرمود نه، اگر این شخص این کار کرد به اصطلاح سر این تناوب اسمان را گرفت، این حیوان را بیرون کرد، حق استفاده از این نداره. سمن این حیوان حرامه برش، گوشتش هم حرامه مثل میته و حقی هم نداشته اصلا از حرم این حیوان را بیرون میکشد. پس بنابراین این حیوان در هر حال ولو شخص در بیرون صید کرده و الانم سر این طناب بیرون هست میتواند بکشد این حیوان را بیاره بیرون، حقی معنا را نداره. دیگه در حقیقت این حیوان وقتی وارد حرم شد گوشتش اینها حرام میشه و حق تعرض به اون نیست. خب این مسئله دلیلش تمام هست و جای بحث چندانی نداره. در مسئله بعدی یعنی مسئله 144 در نهایه همون صفحه 228 مرحوم شیخ مسئله دیگری را عنوان میکنه، میفهمد و من اصاب سیدن و هو محل فی ما بینه و بین الحرم علا بریده کان علیه الفدا فان اصاب شیئا من فانفق عینه او کسر قرنه فی ما بین البرید الى الحرم کان علیه صدقه. معنای این مسئله این است که شیخ میخواد بفرماید که غیر از حرم بیرون حرم 4 فرسخ محوطه از مرز بیرون حرم تا 4 فرسخ برید 4 فرسخه، این 4 فرسخ اینجا هم صید ممنوعه. نه تنها در داخل حرم صید ممنوع است بلکه به تعبیر صاحب جواهر حرم فل حرم داریم، یعنی خود حرم هم حریم داره. شما از مرز حرم حساب بکنید به بیرون حرم تا 4 فرسخ تمام اطراف این حرم را تا به بیرون 4 فرسخ در نظر بگیرید، این 4 فرسخ شیخ میفهمد اگر شخصی صیدی انجام داد ولو شخص محل است در فاصله بین خودش و بین این حرم در 4 فرسخ در فاصله 4 فرسخ صیدی انجام بدهد، هم کفاره به گردنش میاد و هم این کار جایز نیست. بعد میفهمید اگر چشم این حیوان را در آورد یا شاخ این حیوان را در همین فاصله 4 فرسخ شکست، صدقه باید بدهد. یعنی بر این جرمی که مرتکب شده، جنایتی که مرتکب شده، باید کفارشش که صدقه بدهد. خب روایت بر این معنا در تهذیب جلد 5 صفحه 361 سلسله حدیث 1255 می فهمد موسی بن القاسم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد الى الحرم فان عليك جزاءه فان فقعت عينه او كسرت قرنه تصدقت به صدقته. میفهمد اگر شما محلی و در حلم هستی، یعنی بیرون حرمی، اگر حیوانی را در فاصله 4 فرسخی تا حرم کشتی بر شما کفاره واجبه، جزا واجبه. و اگر شما چشم اون حیوان را در آوردی یا شاخ اون حیوان را شکستی، این نکشتیش ولی آسیب بهش دادی، و صدقه بدهی. خب برید 4 فرسخ هست مقدارش، و این در روایات در باب نماز مسافر اونجا در خود روایت تفسیر شده به 4 فرسخ، بحثش مفصله، اینجا جای بحث تفصیلی اون نیست، احتمالاً برای 4 فرسخیه. در هر حال شما در نظر بگیرید از مرز حرم تا به بیرون تا به 4 فرسخ، تا اونجا این در حقیقت یه حرم دوم هست، اون حریم حرم هست. در این 4 فرسخ هم صید جایز نیست و کفاره داره اگر شخصی در اونجا دست به صید بزنه، با اینکه شخص محله بادم جایز نیست دست به صید بزنه. اگر بخوایم یه مقدار بازتر صحبت بکنیم، کلنه معناش این میشه که منطقه ممنوعه صید برای انسان حتی محل عبارت از این است که از 4 فرسخ مونده به حرم تا حرم، و داخل حرم هم که معلومه اونم ممنوعه. اوسه هست، یعنی ارتکاب محرمات برای شخص در این منطقه جایز نیست ولو محلم باشه. مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 304 ایشون میفهمد که اختلف الاصحاب فی حکم الاستیاد بین البرید و الحرم، یعنی الاستیاد بین منتهى البرید و طرف الحرم، و المشهور الاباحه للاصل، ولان المانع من الاستیاد اما الحرم او الاحرام و هما مفقودان فتثبت الاباحه. حالا تا اینجا رو من توضیح بدم بعد ادامهش بکنم. ایشون میفهمن که اصحاب ما در این مسئله اختلاف کردن. کدوم مسئله؟ مسئله این است که شما بخواید صید انجام بدی در فاصله بین 4 فرسخ تا حرم. ایشون توضیح میده، یعنی آخرین نقطه 4 فرسخ یه طرف 4 فرسخ، طرف دیگرش حرمه، یعنی از حرم حساب بکنید تا منتهى الیه 4 فرسخ بیرون حرم، در این منطقه آیا می شود صید کرد یا نه؟ علما اختلاف دارند. مشهور قائل به اباحه شدن، گفتن که حرام نیست. دلیل مشهور اینه، یکی اصل، خب اصل عدم حرمت. دلیل دیگرش این است که اینا گفتن، یعنی فرمودن که اونی که مانع از صید است یکی از این دو چیزه، یا احرام باید داشته باشه شخص، محرم باشه که ممنوع بشه برش صید، یا در داخل حرم باشه. خب فرض مسئله این است که این شخص محله پس محرم نیست، و در داخل حرم هم نیست، بیرون حرمه، چون فرض نست که بیرون حرمه، 4 فرسخ مونده به حرم در این فاصله، در این میان مثلا. چون هر دو مفقود است پس طبعا صید مباح میشه. در ادامه صاحب حدائق میفهمه که وقال الشیخ المفید فی المقنعه و کل من قتل صیدا و هو محل فی ما بینه و بین الحرم على مقدار بریدن دزمه الفدا و هو ظاهر فی القول بالتحریم. شیخ مفید در مقنعه ایشون فرموده است که قائل به حرمت شده شون فرموده که هر کس در این فاصله چهار فرسخ دست به قتل سید حیوان بدند، سیدی رو بکشد، کفاره باید بده و ظاهر این که کفاره بده لازمش حرمت هم هست، یعنی که ملازمه هست بین کفاره و حرمت، چون غالبا کفاره همراه حرمت. در ادامه میفهمه که مرحوم شیخ استدلال کرده در تهذیب برای کلام شیخ مفید، یعنی دلیل آورده شیخ. دلیل شیخ چیه؟ دلیل شیخ همین صحیح حلبیه که الان خوندیم، الان روایتش را خوندیم، همین صحیح حلبی. اذا کنت محلن فی الحل فقتلت سیدن فی ما بینک و بین البرید الى الحرم فإن علیک جزاءه فإن فقعت عینه او کسرت قرنه تصدقت بصدقه. شیخ این روایت را که الان خوندیم به عنوان دلیل برای شیخ مفید ذکر کرد. بعد در ادامه صاحب حلاقه میفهمه که وعجاب عنه المتأخرون بالحمل على الاستحباب. متأخرون گفتن این روایت را ما حمله بر استحباب میکنیم نه حمله بر وجوب، یعنی مستحب فدیه بدن. صاحب حدائق این حرف متأخرین را نمیپذیرد، میفرماید که چرا ما باید این روایت را که ظهور در کفاره داره و معارضی هم نداره این روایت کنار بزنیم؟ روایت صحیح سالم هست، معارض هم نداره، ظهور در حرمت هم داره، همونطور که شیخ مفید فهمیده و شیخ طوسی، باید بپذیریم، مشکلی نداره. که صرف این که شخصی ادعا بکنه که آقا مانع از استیاد یا حرم هست یا احرام هست، خب این منافاتی نداره که در این روایت یه فرد دیگری هم اضافه شده. وقتی دلیل اقتضا بکند میفهمید بله یکی از موانع استیادم چهار فرسخ مونده به حرم هست ولو شخص محل باشه، به عبارت دیگر یه مصداق سومی را این صحیحه حلبی اضافه کرده. مالی نظره که و در روایاتی هم که دلالت میکند که بر محرم حرامت یا بر در حرم حرامه، حصر نیست تا منافات با این خبر باشه. اونا میفهمد بر محرم حرامه، یا روایت داره در حرم سید حرامه، اما منحصر نکرده که در غیر این موارد حرام نیست. حق مطلب این است که خب این کلامات صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 104 به نظر ما حق همین است که مرحوم مفید و شیخ فرمودن و دلیل تام، کلام صاحب حدائق هم متینه، دلیلی نداره که ما از روایت صرف نظر بکنیم به مجرد این که مثلا بگیم یا محرم باید باشه یا احرام. فرض ثالثی رو اضافه کرده، روایت مشکلی هم در این زمینه نداره. کلامی مرحوم صاحب جواهر دارد در جلد 20 صفحه 299 شروع میشه تا صفحه 300. عبارت ایشون اینه: و یکره الاستیاد بین البرید و الحرم. مکروه هست، ایشون میگه استیاد در فاصله چهار فرسخ تا حرم، کما فی النافه و القواعد و غیره. ما در نافه همین حرف گفته، در قواعد و غیره نام همین حرف گفته. ای خارج الحرم الی برید من کل جانب. ایشون میگه بیرون حرم تا یک فرسخی تا چهار فرسخی از هر طرفی که باشد این استیاد کراهت داره. و یسما به حرم الحرم، اسمشه میگن حرم حرم، یعنی خود حرم هم حریمی داره، حرمی داره، اطرافی داره، باید حریم نگه داره. ایشون میفهمد یکره علل اشبه به اصول المذهب، قائل به کراهت میشیم. این کراهت مطابق با اصول مذهب هست و قواعد موجوده هست که یکی از این اصول مذهب اصل عدم هستی، اصلا که حرام نیست. و علاوه بر این ایشون میفهمد و ما یفهم من الادله من انحصار المانع من الاستیاد فی الحرم و الاحرام. حالا برخلاف ادعای صاحب هدا که ایشون فرمود ما دلیلی بر حذف نداریم، ادعای صاحب جواهر است که ما مثلا از ادله می فهمیم منحصر از مانع سید یا در حرم باشه یا در احرام باشه، مثلا غیر از این دو ای باشه مشکلی نداره سید. چون ادعاشون اینه که مثلا از ادله انحصار استفاده میشه. عمده مطلبی که ایشون میفرماید در ادامه میفرماید که وفه و صحیح ابن الحجاج السابق بل و اطلاق و صحیحه و خبره الاخرین المتقدمین السالمین عن المعارض ادا صحیح الحلبی و خبر عقبه السابقین المتضمنین لثبوت الجزاء الذي هو اعم من الحرمه، مع انهما معارضان به نفیه فی النصوص السابقه فیتجه حملهما على الناد كما صرها به غير واحد من المتأخرين جمعا بين النصوص. حاصل فرمایش این چند سطر ایشون اینه، ایشون میفهمه که ما علاوه بر این اصطلاح اصل عدم، اون روایت ابن حجاجی که داشتیم مرحوم صدوق در فقه نقد کرده بود و در جلسه قبل خوندیم، روایت این بود، آدرسش در من لا یحضر الفقه جلد 2 صفحه 260 سلسله حدیث 2371، اونجا اینجوری داشت: سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل رمى صيدا في الهل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الهل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء. تا آخر رواية. خب در اینجا ایشون فرمایشون اینه، میفهمید ببینید امام صادق علیه السلام میگه، عبدالرحمن بن حجاج میگه من از امام صادق پرسیدم فردی اقدام به صید کرده در هل و این حیوان تصمیم داشته به سمت حرم بره، در کدوم فاصله این صید اتفاق افتاده؟ در فاصله بین برید و مسجد، یعنی 4 فرسخی تا مسجد حرام. ببینید در 4 فرسخی تا مسجد حرام، یعنی از مسجد حرام به سمت بیرون شما 4 فرسخ در نظر بگیرید، ظاهر روایت اینه، یعنی حتی بیرون حرم در هل ممکنه تا حرم هم 4 فرسخ نباشه، تا مسجد حرام حساب کرده، در فاصله بین 4 فرسخ و مسجد اقدام به صید کرده، البته صیدی که مقصدش به طرف حرم بوده. خب تیراندازی کرده، این حیوان هم آسیب دیده و رفته در داخل حرم مرده، آیا کفاره لازم هست یا نه؟ امام میفهمد نه، کفاره لازم نیست. ایشون میفهمید این روایت به طریق اولا دلالت دارد در بحث ما که کفاره نیست. چرا به طریق اولا؟ برای اینکه اولا در این روایت فاصله چهار فرسخ را ابتدای چهار فرسخ را حرم قرار نداده، ابتدای چهار فرسخ را مسجد قرار داده. یعنی از مسجد تا به بیرون حساب بکنید چهار فرسخ، در اینجا اگر سیدی بشود امام فرمود کفاره نداره. خب به طریق اولا اگر شما از خود حرم یعنی مرز حرم تا به چهار فرسخ را حساب بکنید، اونجا اگر قطعی اتفاق بیفتد نسبت به سید و بیم به طریق اولا کفاره نداره. پس این روایت میگه اونجایی که شما نزدیک به اصطلاح مسجد الحرام با این که هستید کفاره نداره. مثلا فرض کنید شما الان از مسجد الحرام حساب بکنید از طریق مدینه تقریبا تا تنعیم 9 کیلومتر اگر اشتباه نکنم یا 6 کیلومتر، خب از این به بعد شما حساب بکنید تا 4 فرسخ را شما حساب بکنید، این حدود 6 فرسخ، 1 فرسخ تا اونجا، 3 فرسخ هم بعد از تنعیم میشه، این فاصله میشه. اما اگر بخواهید طبق اون روایات 4 فرسخ تا حرم حساب بکنید، باید از خود تنعیم به بیرون 4 فرسخ حساب بکنید، یعنی 1 فرسخ باز بیشتر میشه. خب ایشون میگه از این روایتی که در فاصله کمتر میگه قتل صورت گرفته کفاره نداره، به طریق اولا اونجایی که در فاصله دورتری باشه کفاره نداره. و شبیه همین را باز روایت دیگر ابن حجاج بود که قبلا خوندیم، در اونجا ما بین البرید و المسجد نداشت، همین اندازه داشت که سیدی را مثلا کرده، این سید یا ام الحرم، شخصی بیرون می اومده، حدیث دارن خبر بله ابن حجاج بود، اونجا می گفت که حیوانی قصد حرم داشته و شخصی زده او را کشته، امام فرمود کفاره نداره. و نقلای دیگری هم که حالا در علل هست، اونها قید برید و مسجد نداره، به نحو مطلق یه حیوانی میرفته به حرم و اگر شخصی کشته را کفاره نداره. ایشون میفرمه که این روایات کمک ما میاد، کمک اون اصل میاد و به ما میگه که کفاره نداره، این حیوان قتلش کفاره نداره. در ادامه ایشون میفهمه که و منن بله فما عن الشیخین و ابن حمزه و القاضی من المن انه واضح الضعف. ایشون میفهمه این که شیخ مفید و شیخ طوسی، ابن حمزه، قاضی، اینا قائل شدن سید ممنوع است، این خیلی ضعفش واضحه. و من القریب ما فی المدارج، شما یا قریب تر از این کلامیه که در مدارج هست. مدارج آمده است گفته است که این که متأخرین این روایت حلبی را حمله بر استحباب کردن، منظور روایت حلبی همین روایتی الان خوندیم، اذا قتلت سیدم بین البرید و الحرم تا آخر، بله وقتی مدل خوند محلن فی الهل فقتلت سیدن فی ما بینت و بین و بین البرید الالحرم فا این علیشه دذاهو. ایشون فرموده است که صاحب مدارک علما که این روایت را حمله بر استحباب کردن، این حرف صحیح نیست، دلیلی ندارد ما این روایت را حمله بر استحباب بکنیم، یعنی بگیم مکروه این کار و بگیم که فدیه مستحبه. ایشون فرموده است که این درست نیست و فتوا هم داده که نه ممنوعه، همون حرفی که صاحب حدائق هم داشت، مدارک هم همونجوری فرموده. مرحوم صاحب جوار میگه این از قفلت صاحب مدارکه، مثلا گفتن که ما به حلبی فتوا میدیم. خب حالا آیا فرما اشکال صاحب جواهر وارده یا نه؟ ظاهرا اشکال صاحب جواهر وارد نیست، حق همون است که شیخین فرمودن و صاحب مدارک فرموده. این مسئله روشن می شود با این نحو. در اینجا ما دو تا مسئله داریم، اینا باید تفکیک بشه. یه مسئله تیر انداختن به سید است که به طرف حرم می رفته، که در مسئله قبلی یعنی در مسئله 142 راجع به همون صحبت کردیم که حیوانی اگر عازم حرم هست حق تیراندازی به او نداریم. و خب اونجا هم اختلافی بود، بعضی از علما گفته بودن کراهت داره، بعضی حرمت، ولی موضوع این بود که حیوانی که به سمت حرم داره میره اینه داشته باشید. فرق نمی این نه این مسئله مطلقه که حیوانی که دارد میرد به سمت حرم تیر انداختن جایز نیست، خواه در چار فرسخی تا حرم باشه یا در بیرون از چار فرسخی تا حرم باشه، مثلا 8 فرسخ تا حرم باشه. همین اندازه مفاد اون روایات این بود، مفاد اون مسئله این بود که حیوانی که به سمت حرم می رود متوجه به سوی حرم هست، کسی حق تیراندازی به این ندارد و کفارم دارد. حالا اختلاف بود که کراهت داره یا حرامه، اما موضوع این بود حیوانی عازم حرم هست یا ام الحرم هست. فاصله در اون روایت مطرح نیست که در فاصله 4 فرسخی این اتفاق بیفتد یا بیرون، بحث اینه. اما مسئله که الان داریم میخونیم این است که یعنی مسئله دوم اینه، سید در 4 فرسخی حرامه، باز خواه این حیوان متوجه به سمت حرم باشه یا نه، یعنی به سمت حرم میرفته یا اصلا نه پشت به حرم میرفته یا اصلا به سمت چپ و راست میرفته، فرق نمی کنه. اینجا در این مسئله اخیر، مسئله 144، بحث ما این است که سید در 4 فرسخی در منطقه 4 فرسخی بیرون حرم ممنوعه. حالا خواه سید به طرف حرم برود یا نه، نسبت بین دو مسئله اما خاص من وجهه. بنابراین صحیحه ابن حجاج که صاحب جواهر دارد به او استناد میکند، اون مربوط مسئله اوله، یعنی مربوط به مسئله که یوم الحرم. الان روایت چه خوندیم؟ در همونجا صراحت روایت این بود که میگه من از امام علیه السلام پرسیدم که حیوانی که بله به طرف حرم میرفته، عبارت این مطیه سأل تو ابا عبدالله ان رجل رما سیدن، روایت از عبدالرحمن الحجاج یه قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل رما سیدن فی الهل و هو یوم الحرم فی ما بین البرید و المسجد. در اینجا بین برید و مسجد مدخلیت نداره، در این روایت ملاک یا ام الحرمه، چون ملاک یا ام الحرم است حرامه. حالا خواه در 4 فرسخ باشه یا بیرون باشه یا در 8 فرسخ باشه، ملاک یا ام الحرمه، بنابراین ارتباطی به بحث ما نداره. بحث ما این است که در 4 فرسخه، باز اونجا که به طرف حرم برود یا نرود حرامه، دو مسئله از هم منفکه. بنابراین اولا فهوایی که صاحب جواهر استفاده کرده تام نیست، اگر این دو مسئله هم تفکیک بشه ربطی به هم نداره و فرمایش شیخ صحیحه و فرمایش ابن حمزه قاضی صحیحه، فرمایش صاحب مدارک هم صحیح است و اشکال صاحب جواهر وارد نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.